ما در رابطه با آموزه‌های دینی چه مقدار نیازمند به اثبات عقلانی هستیم؟ از دلیل فرمودید که اصلا امورات برخی مربوط میشه به جنبه‌های اعتباری، احکام جزئی، حقوقی، امثال ذلك، و بعضی مباحث مربوط میشه به نظریات. در اون مباحث نظری طبعا عقل راه داره و عقل برهانی راه داره، اما در زمینه‌هایی که مربوط میشه به اعتباریات، مربوط میشه به جزئیات و امثال ذلك، عقل برهانی در اونجا راه نداره، در اونجا چه بسا زن کفایت بکنه. از زمانی که این تفکیکی از داری ایجاد کردید، طبعا این ابهام رو ایجاد میکنه که بخشی از اعتباریات که دیگران میگوین اعتباریات شامل مقولات اخلاقی و باید و نبایدهای حقوقی و مرزبندیهای حقوقی میشه. آیا حضرت عالی نظرتون هستش که به طور کلی قضایای مربوط به حسن و قبح، باید و نباید، خوب و بد، چه در حقوق در اخلاق راه داره؟ آیا اینها اعتباریاتی است که عقل برهانی در اون راه نداره یا نه این رو استثنا می‌فرمایید و بیشتر تکیه شما بر امور جزئی است؟
در تلیعه اون سؤال قبلی شما در اون جلسه و همچنین در پایان اون بحث اشاره شد به این که امور اعتباری دو قسم است. این نظر به مصالح الهی و بسته است که شریعت ها و رهاورد انبیا از این قبیل است. یه سلسله قراردادهای اجتماعی است. در اینجا هم اشاره شده مگر امور اعتباری به لحاظ اون مصالحی که پشتوانه این است. اون اموری که اعتباری است به صرف قرارداد به مصالح قیلی تکیه نمی کنه، این برهان پذیر است. اما مصالح فقه، حقوق، اخلاق، اینا زیر مجموعه حکمت عملی هم یک. به حکمت عملی جزء مطالب برهانی است این دو. پشتوانی اینا هم اون حسن قبحی است که عقل فتوا می دهد این سه. مصالح الهی است و ملاکات الهی است عقل کشف میکند چهار. به اعتبار اون واقعیت هایی که پشتوانه فقه از یک سوی، اخلاق از سوی دیگر، حقوق از سوی سوم هستند، قابل برهان است به دلیل اینکه اگر کسی مطابق اینها عمل بکند در صحنه قیامت با واقعیت های ویژه بهشتی روبرو است، و اگر عمل نکند یا خلاف رفتار کند به سلسله واقعیت های تلخ دوزخی رو بروست. بر اساس اینکه اعمال به اون صورت در می آید، این باها واقعیت هست که به اون صورت در می آید. بنابراین اعتبارات نفس العملی این بخش که پشتوانه مصالح الهی ما گفترن، اینا رو معمولا جز حکمت عملی می دونن. به حکمت عملی مثل حکمت نظری برهان قدیر است. اونجا مقدمات برهانش از مشهورات و مسلمات و امثال ذلك است.
من سوالم به این صورت بود که این بحث به نحو کلی مسئله درست است که نقل و عقل دو حجت با هم تطابق دارن و هماهنگی دارن، ولی مسئله ای که در واقع رخ میده ما میبینیم که این عقل در طی زمان یک رنگ خاصی به خودش میگیره و اصلا اون نحوه آموزشی که عقل دیده، یعنی از یک دریچه خاصی به نقل نگاه میکنه. در اینجا هست که اختلافات شروع میشه، یعنی قرائت‌های مختلف مطرح میشه که این نقلی که قطعی هست، موثق هست و وثاقتش هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، در همین نقل اختلافات شروع میشه و هر کدوم برداشت‌های مختلفی از این نقل میکنن، حالا چه در مسائل علمی، چه در مسائل اجتماعی، سیاسی، حالا برای مثال در مورد آزادی، در مورد مسائل علمی مثل نظریه داروین، میبینیم که علمای ما نظرات مختلفی از همین منبع موثق برداشت میکنن. در اینجا وظیفه چیست؟ آیا اون افرادی هم که میخوان قضاوت بکنن، اونها هم عقلشون رنگی شده؟ یعنی بر اساس اون نحوه تعلیم و تربیتی که دیدن از یه زاویه خاصی میبینن. اگر لطف بفرمایید این مسئله توضیح بدید که در این زاویه ها باید چه کرد. من
یه سوال بگم. جلسه قبل هم شما فرمودید که بعضی وقتا بعضی مسائل هست که عقل انسان بهش نمیرسه. مثلا بعضی مسائل هست که همه عقلا میگن فلان موضوع هست، اما یک نفر این رو نمیفهمه. علتش اینکه انگیزه ها دخالت میکنه. حالا غیر از انگیزه ها، بالاخره ما زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی در جهتگیری عقلی ما آیا تأثیر دارن؟ اگر تأثیر دارن، بعضی ها معتقدن که بسیاری از اینها رنگ تعقل انسان رو عوض میکنه و چون رنگ تعقل انسان رو عوض میکنه در شرایط مختلف دیدگاه های مختلف پیدا میکنه. یعنی فرض میکنیم اگر توی این شرایط فعلی باشیم مشهد 20 سال دیگه، یا در شرایط مثلا فرض کنیم حکومت قاجار باشه، یه نوع خاصی نگاه میکنه به مسائل عقلی. آیا عقل این گونه رنگ میبازد و این گونه شرایط اجتماعی به قول جامعه شناسان پارادایم های ذهنی زمینه های روانشناختی جامعه شناسی روش اثر میذاره که میخواد در مقام قضاوت قرار بگیره، اون وقت بعد دچار مشکل میشه. حالا این دیدگاه به قول معروف، حالا من ادامه تکمیل بحث ایشون گفتم، چجوری میشه مطرح بشه از دیدگاه قرآن؟
اون چی که از قرآن کریم در میآید این است که عقل معصوم است نه عابد، حکمت معصوم است نه حکیم. تنها کسی که معصوم است همون صاحبان وحی است. بیان مطلب این است که راهی که ما را به سعادت برساند، این راه نه اختلاف دارد، نه تخلف دارد، نه مخالفت دارد، نه محاربت. یعنی سراسر این صراط مستقیم شفاف است. ببینید این راه وقتی سراسر شفاف بود، مثل یک تابلو زرین است که شما یک دوری را براز گذاشتید، این غلطان بدون رهزن پایین می آید. صدر و ذیل این تابلوی زرین صاف است، هیچ اسبی و بلندی ندارد که بشه اختلاف، هیچ بریدگی ندارد که وسط خالی باشد که بشه تخلف. اختلاف آن است که گاه این هست گاه این نیست، دیگری به جای اون نشیند که خلیفه اوست، خلفه اوست، بشه اختلاف. تخلف آن است که این می رود بدون این که نائبی بفرستد، جاش خالیه، این تخلف. مخالفت آن است که این هست درگیر با دیگری. محاربت بالاتر از مخالفت از هم چیز هست، این است به تصدیل اعدام دیگری است. در صراط مستقیم هیچ کدام از این شرور چهارگانه نیست. این در صراط مستقیمی که بشریت را به سعادت ابد می‌رساند. در بحث های معرفت شناسی به دانش یه صراط مستقیم بین مجهول و معلوم هست. شما از هر معلوم نمیتوانیم به هر مجهولی برسیم و هر مجهولی هم نمیتوان از هر معلوم به دست آورد. یه معلومات ضروری و روشنیست رابطه با مجهولات خاص دارد. اون رابطه بین مجهول و معلوم که ازش به عنوان منطق فطری یاد میشود، اون صراط مستقیم است، معصوم است از آسیب اختلاف، از گزند تخلف، از صدمه محاربت و مخالفت و محاربت مسئول است. یعنی راه معصوم است. برای فهمیدن راه وجود دارد، راه هم اختلاف ندارد، تخلف هم ندارد، مخالفت هم ندارد، محاربت. بعضی ها که این راه هم مثل اولیای الهی، اون هم به شرح ایزن معصوم هست که در روایات ما اهل بیت صدقه ها به عنوان صراط مستقیم معرفی شدن، که صراط مستقیم ایش دین هست، ایش امام، در آخرت به سوی بهشت است، در دنیا امام معصوم. از اینها به عنوان میزان الاعمال یاد میکنیم که به اینها عرض ارادت میکنیم از سلامت یا میزان الاعمال. اینجا سالک این مسلک است، اینقدر به این راه رفت که این راه شد، بالاتر از اتحاد عاقل و معقول اتحاد سالک و مسلک است، این این راه است. این سالک هان هست که معصوم نیستن، بعضی درست می روند، بعضی پاشون می لغزد، بعضی با اندیشه می روند، بعضی با انگیزه می روند، بعضی تون می روند، بعضی کن می روند، بعضی حنیف هم، بعضی جنیف هم، از اینجا اختلاف قرائت پیدا میشه. شما در اتومبیل ملاحظه کنید، اون اتومبیل به سلامت مقصد میرسد که حنیف باشه. حنیف یعنی تمام تلاشش اینه که وسط بره، تمام گرایشش اینه که به سمت چپ، به سمت راست، اونجا به سمت خاکی یا به سمت نرده نره، معتدل بره، وسط بره. یعنی آنه که هی سعی میکنه به طرف جاده خاکی بره، کسی به رد بگیره. اون میل به انحراف و ساحل رو میگن جنف، اون میل به وسط رو میگن حنف. بینه حنف یعنی این، این که تمام غیر متجانف لعثنین، که من متجانف نباشن، یعنی گرایش به چپ، گرایش به راست، گرایش به جاده خاکی نداشته باشه. این راه تصادف نداره، راه صاف است. نه انحراف در اوست، اختلاف در اوست، تخلف در اوست، مخالفت در اوست، محاربت در اوست. اگر تصادفی هست ما رونده است. در صراط مستقیم علمی این چین است، در صراط مستقیم نقلی این چین است. نقل و عقل صراط مستقیم هست، هم در مقام عمل مستقیمن رو بهش رهبری می کنن، هم در مقام معرفت رابطه ضروری و صاف بین مشهول و معلوم برقرار است که اگر کسی این معلوم ها رو ترکیب بداد به اون مشهول می رسد. اما رونده است، رونده معصوم نیست.
تبیان.net گنجینه صوتی.